رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبحی شما بخیر شنوندگان ارجمند و سپاس فراوان که تا این لحظه با برنامه های رادیوی آزادی اید. نشر جنبسته مجله بامدادی است که اون را برایتان از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من عبدالقیوم قیوم‌زاد معرفی میکنم.
و من سید قاسمی قیامپور تا یک ساعت آینده میزبانی مجله را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگا بر عهده خواهم داشت. امروز پنجشنبه 5 نوامبر سال 2009 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 4 بامداد است
و در شهر دوشنبه ساعت 8 سحر. مجله بامدادی را طور معمول با چشمانداز به اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان شروع میکنیم.
دادگاه شهر میلان ایتالیا 23 کارمند سابق خدمات مرکزی کشف امریکا را با اتهام رابطه یک روحانی مسلمان در غیبشان به مهلت های از 5 تا 8 سال محکوم به زندان کرد. با گفته دادگاه این افراد سال 2003 شهروند مصر اسامه مصطفی حسن نصر را در میلان رابطه، او را به پایگاه های نظامی امریکا در ایتالیا و آلمان و بعدن به مصر انتقال دادند. حسن نصر میگوید که او در مصر مورد شکنجه قرار گرفته است. بعد از 5 زندان نصر را بدون اعلان اتهام از محبس رها کردند. دادگاه همچنین دو کارمند خدمات کشف ایتالیا را برای همدستی در آدم ربایی با مهلت های 3 روانه زندان کرد. یان کلی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده اظهار نمود که حکم این دادگاه واشنگتن را ناراحت کرده است.
سلاح اسلحه ملاحان اسرائیلی در یک کشتی در بحر میان زمین آشکار شده برای حمله به اسرائیل پیش بینی شده بود. در این باره سروزیر کشور بنیامین نتانیاهو اظهارات پخش کرد. این کشتی که زیر پرچم کشور آنتیگوا و باربودا شنامه کرد اخیرا به بندر اشدود اسرائیل انتقال داده شد. نظامیان اسرائیلی خبر دادند که در کشتی تعداد بزرگی سلاح از جمله مشک ها را پیدا کردند. مقامات اسرائیل میگویند که سلاح را به کشتی در ایران بر کردند و آن باید به دست گروه حزب الله لبنان می رسید. تهران این اتهام را رد کرده است.
پخش برنامه های شبکه تلویزیونی عربی زبان ایران العالم در مصر و عربستان سعودی قطع شد. رهبران شبکه گفتند که آنها با مقامات هر دو کشور در تماس شدند و اما تا حال یگانه پاسخ نگرفتند. در همین حال رسانه های دولتی مصر قطع پخش برنامه های العالم را با مشکلی قرار داد، میان این شبکه و شبکه مسئولی پخش برنامه ها مربوط کردند.
رسانه های روسیه درباره آشکار شدن قاتلان وکیل مدافع استانیسلاو مرکل و خبرنگار آناستاسیا بابورینا اطلاع دادند. خبرگزاری اینترفاکس با تکیه به منابع خود در مقامات حفظ ترتیبات نوشته است که کشتار از سوی اعضای سابق سازمان ملتگرای روسکوی ناسیونال نوی یدینسو صادر شده است. این منبع خبر داده است که با اتهام دست داشتن در این کشتار دو عضو سابق این سازمان بازداشت شده اند و اما این اطلاع هنوز رسما تایید نشده است. کمیته تفتیشات دادستانی کل روسیه از تشریح این خبر سرپیچی کرد. وزارت امور داخلی کشور اظهار نمود که درباره بازداشت متهمان اطلاع زیر دست ندارد. وکیل مدافع استانیسلاو مرکل و خبرنگار نشریه نوه گازتا آناستاسیا بابورینا 19 ژانویه سال روان در مرکز مسکو هدف تیر قرار گرفتند.
ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. ویکتور یوشنکا رئیس جمهوری اوکراین برخی از سیاستمداران کشور را در بی‌اعتنایی به منافع مردم در دوره خروج مرضی زکام خوک عیبدار کرد. با گفته او داوطلبان مقامی ریاست جمهوری از جمله یولیا تیموشنکا و ویکتور یانوکوویچ در حال همایش جانبدارانشان را سازمان دادند که برگزاری گردی همایی های پرازدحام در شرایط فعلی برای صحت مردم خطر بار است. بعد از این اظهارات رئیس جمهور برگزاری این همایش های پرازدحام در اوکراین موقتا منع کرده شد. مقامات اوکراین خبر دادند که تعداد قربانیان مریضی زکام خوک در کشور از مرز 80 نفر عبور کرده است. با اوکراین از دیگر کشورها دارو و درمان وارد می شود.
و 16% اهالی سیاره یا تقریبا 700 میلیون نفر در صورت پیدا شدن امکان و شرایط کشور خود را ترک خواهند کرد. در این باره پژوهشگاه گالاپ بعد دایر کردن نظرخواهی در 135 کشور عالم نتیجه گرفته است. 80% مهاجران احتمالی در کشورهای در حال رشد به سر میبرند. بیشتر آنها گفتند که خواهشی مهاجرت به آمریکا را دارند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نشر نهایی اخبار جهان بود و با تفصیلات برخی از این رویدادها شما را در ادامه مجله بامدادی آشنا خواهیم کرد. و از تحولات جهان، منطقه و تاجیکستان هر وقتی برایتان مناسب شما می توانید از وبسایت یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی آگاه شوید.
وبسایت ما را در شبکه جهانی اینترنت با این نشانی ها می توانید پیدا کنید: www.azadi.org و یا www.azadi.tg. در این سامانه نه فقط اخبار جهان و منطقه و تاجیکستان، بلکه گزارش و بررسی و صحبت ها آید به مهمترین رویدادهای عالم با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در شبانه روز قابل دریافت است.
و عبدالخیم، قبل از اون که به ادامه مجله برویم، بیایید همراه شنوندگان ارجمند را با وضع هوا در شهر دوشنبه و دیگر مناطق تاجیکستان آشنا کنیم و بگوید که مرکز هواشناسی درباره هوا امروز تاجیکستان چی پیشگویی کرده است.
بله سید قاسم، بنا به اطلاع آژانس هواشناسی تاجیکستان، هوای امروز جمهوری تغییر یابنده بوده، در سراسر کشور باران کوتاه مدت پیش بینی می شود. هوای دوشنبه همین حالا گرفته است، یعنی ابری است، ولی 20-22 درجه گرم خواهد بود. در استان سوات 18-23، در ولایت خاتون 20-25، در خورغ مرکز ولایت مختار بدخشان 14-19 و در نواحی تابعی مرکز 19-24 درجه گرم خواهد شد.
با پیشگویی ها درباره وضعی هوای امروز تاجیکستان هم آشنا شدیم و اکنون شنوندگان ارجمند چشم‌انداز به سرخط چند مطلب نشر نهایی مجله بامدادی. پاسخ بی‌رحمانه به تظاهرات آسایشته، نمایش اعتراضی مخالفین حکومت ایران با سرکوب شد.
نارنجک در آستین، مقامات اسفره دو زنی ساکنی ناحیه را در همدستی با جنبش اسلامی ازبکستان عیبدار می خوانند.
و مجازات برای را بودن یک گمان برای تروریسم، دادگاه شهری میلان ایتالیا 23 کارمند خدمات مرکزی کشف امریکا را در غیبشان محکوم به زندان کردند. سرخط چند گزارش بود که در مجله بامدادی تقدیمتان خواهد شد و ما در کلبار دیگر گزارش و بررسی و صحبت های جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه بهره ور می شوید. برنارد کوشنر، وزیر امور خارجه فرانسه، از طرز برخورد مقامات امنیتی ایران به تظاهرات گروه های مخالف حکومت شدیداً انتقاد کرد. او اوضاع در ایران را خطربار ارزیابی نمود و گفت از حکومتی که علیه مردم خود خشونت میکند خوبی را نمیتوان انتظار شد. دیروز جانبداران مخالفین در تهران با استفاده از فرصت مناسب تظاهرات ضد حکومتی برگزار کردند که باز هم با پاسخ بی‌رحمانه و درشت ماموران امنیتی روبرو گردید.
جانبداران مخالفین ایران در روز به کوچه و خیابان‌های تهران ریختند که کشور 30 سالگی ضبط سفارت آمریکا از سوی دانشجویان را تجلیل می‌کرد. به دنبال ضبط بنا، کارمندان سفارت 444 روز گرفتار باقی ماندند و این حادثه ایران و آمریکا را به دشمن‌های اشدی تبدیل داد. تفصیلات موضوع در گزارش همکاری ما میرزای سلیم پور.
روز چهارشنبه، در حالی که در ایران یک سلسله راهپیمایی‌های ضد آمریکایی به مناسبت سالگرد 30 غصب بنای سفارت آمریکا در تهران برپا شد، نیروهای امنیتی ایران در پایتخت با طرفداران مخالفین که اعتراضها علیه پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات 12 ایون را اثر گرفتند درگیر شده است. علی‌رغم هشدار مقامات که مخالفین را از استفاده روزی راهپیمایی‌های از جانب دولت سازمان یافته ضد آمریکایی به منظور راه اندازی اعتراضها علیه دولت هشدار می‌داد، طرفداران مخالفین نیز به کوچه‌ها ریختند. تنش بین دولت و مخالفین در ایران از زمان برنده انتخابات اخیر اعلان شدن احمدی نژاد ادامه دارد. مخالفین بر این باورند که پیروزی احمدی نژاد در نتیجه تقلب به دست آمده است. مقامات آن همه اعتراض‌های گسترده را که از بزرگترین بحران سیاسی از زمان انقلاب اسلامی سال 1979 در ایران علامت می میداد با استفاده از زور فرو نشاندند. اعتراض‌های روز 4 نوامبر نیز استثنا نبود. شاهدان میگویند نیروهای پلیس به خاطر پراکنده کردن تظاهرگرانی که از جمله مرگ به دیکتاتور گفته شعار می‌زدند از گاز اشکاور استفاده برده است. یکی از اعتراضگران صحنه درگیری میان گردی هم آمدگان و نیروهای بسیج را چنین تصویر کرد:
مردم سنگ ترسی کردن ولی ما با باز عشق و باز فلسل مردم میزدن که دست کسی که حالشون باید شد و مظلوم شدن خیلی زیاد.
مهدی کروبی یکی از نامزدهای شکست خورده مخالفین در انتخابات 12 ایون نیز در بین تظاهرگران بوده است. کروبی میخواست خود را به میدان هفته تیر برساند ولی نیروهای امنیتی او را از راه منع کردند. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، بر رادیوی فردا گفت دو تن از محافظان و شماری از طرفداران پدرش جراحت برداشتند.
نیروی انتظامی به طور مستقیم گلوله همگاز اشکاوری رو شلیک کردن به سمت آقای کروبی و مجموعه دوستانیشون که منجر شد به زخمی شدن مستقیم به سر یکی از بچه‌های حفاظت اومد. دو تا از بچه‌های حفاظت زخمی شدن و بیمارستان انتقال دادن.
محمد تقی کروبی افزود مقامات به پدرش مشوره داده بودند که در تظاهرات روز چهارشنبه شرکت نورزد، چون که به گفته مقامات مخالفان نظام شاید دست به حمله‌های مرگ طلبانه نیز بزنند. اما به گفته او ستاد مهدی کروبی این فرضیه را که شاید نیروهای دولت خود با راه اندازی یگان عمل ترور دست به استفاده زور علیه اطرافیان این رهبری مخالفین بزنند دور از احتمال نمیدانست. رهبری دیگر مخالفین میرحسین موسوی نیز تصمیم داشت در تظاهرات روز 4 نوامبر شرکت کند، ولی بنا به نوشته سامانه اینترنتیش ماموران لباس مدنی در تن او را از شرکت در اعتراض ها منع کرده اند. بنا به خبرهای رسیده جانبداران مخالفین در تنگ کوچه و پس کوچه های تهران با شعارهای چون یا حسین میر حسین به نشان پشتیبانی از مساوی راهپیمایی های خرده برپا کردند. در همین حال هزاران نفر از طرفداران دولت با شعارهای ضد آمریکایی در نزدیکی بنای سابق سفارت آمریکا در تهران که مقامات ایران لونه جاسوسان به قلمش میدهند تشکیل راهپیمایی کردند. در قسمت دیگر تهران اعتراضگران مخالف علیه روسیه شعار میزدند که چرا از انتخاب دوباره محمود احمدی نژاد پشتیبانی کرده است. بسیاری از طرفداران مخالفین همین طور از رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما دعوت می‌کردند که در این ماجرا صراحتاً از آنها پشتیبانی کند. مخالفین ایران باری آخر در ماه سپتامبر در جریان تجلیل از روز قدس در تهران و همین طور در شهرهای چون شیراز و رشت به خیابان‌ها ریخته بودند. طی هفته های آخر سلسله اعتراض‌ها در دانشگاه‌های تهران و اهواز و مازندران و شهرهای دیگر ایران نیز مشاهده شده و روز چهارشنبه بنا به خبرها چنین اعتراض‌ها در خوابگاه‌های دانشجویان در شیراز و رشت و چندین شهر دیگر ایران نیز صورت گرفته است. سیامک طاهری خبرنگار مقیم تهران میگوید بعد از انتخابات 12 ایون حتی ایدهای رسمی دولتی به یک دردسر جدی برای دولت تبدیل شده اند.
در واقع روزهایی رو که جمهوری اسلامی برای بسیار اهمیت داره، این روزها در واقع امکان برگزاری مراسم به اون شکل کاملا از دست داده، بلکه فقط یک جور خیابان‌های متشنج و خیابان‌های پر از گازهای اشکاوره.
روز 4 نوامبر در ایران سالگرد 30 حمله به سفارت آمریکا بود. در تیر ماه سال 1979 یک گروه دانشجویان تندرو با بنای سفارت آمریکا در تهران حمله آورده به نشان اعتراض از واشنگتن که از استرداد شاهی در پی انقلاب اسلامی برکنار شده ایران محمد رضا پهلوی سرپیچید 52 کارمند سفارت را گروگان گرفتند. این گروگان ها فقط بعد از 444 روز اسارت در سال 1981 توانستند از بند رها شوند.
برخورد شدید پلیس ایران با تظاهرات جانبداران مخالفین حکومت در روز تجلیل از 30 سالگی ضبط بنای سفارت آمریکا در تهران.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
برنامه بامدادی را با گزارش ها از تاجیکستان پی می گیریم. ریاست امور داخلی ولایتی ساخت می گوید مقامات انتظامی ولایت دو زن ساکن ناحیه اسفره را با اتهام همدستی با اعضای حرکت اسلامی ازبکستان بازداشت کردند. گفته می شود که از بازداشت شده ها حنیفه خان احمدوا ساکن ناحیه اسفره برای از که چند پیش فرزندش عبدالجمیل احمدوف با اتهام عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان بازداشت شده بود. زن دویم عابدخان قدرتاوا را با اتهام پناهگاه دادن به عبدالجمیل احمدوف و شریکانش بازداشت کردند. تفصیلات بیشتر در این باره در گزارش خبرنگار ما در استان سغد معصومی محمد رجب.
در گزارش رسمی اداره کارهای داخلی سغد آمده است که مقامات تفتیشاتی یک دانه نارنجک را که حنیفه‌خان احمدوا ساکن بازداشت شده از جماعت کلکند ناحیه اسفره پنهان می‌داشت کشف کردند. تفتیشات آن نارنجک را به دو نفر اعضای تحت پایگرد حرکت اسلامی ازبکستان متعلق دانسته است. همچنین گروه تفتیشاتی از منزل عابدخان قدرتاوا دیگر ساکن جماعت کلکند ناحیه اسفره که اخیراً بازداشت شده است چند عدد ادبیات دارای مضمون تندگرایی از جمله با نامهای هجرت و جهاد دریافت و مصادره کردند. عارف جان عمروف دادستان شهر اسفره به آزادی گفت که تفتیش پرونده این دو زنی ساکن اسفره را دادستانی ولایتی پیش می برد.
تفتیشاتی همون او کار کرده شده است دلها کتی برای اون که فیصلاتی موگن نکوه دلها.
به گفته مقامات اداره کارهای داخلی سغد، علیه حنیفه‌خان احمدوا با عیب‌های همدستی برای صادری جنایت، اشتراک در اتحاد جنایی و نگهداشت غیرقانونی سلاح و نسبت به عابدخان قدرتاوا با بند اشتراک در اتحاد جنایی از روی اسناد جنایی تاجیکستان اتهامات پیشنهاد شده است. یادآور می شوم عبدالجمیل احمدوف فرزند حنیفه‌خان احمدوا در روز 18 اکتبر که نیروهای دولتی با یک گروه منصوب به حرکت اسلامی ازبکستان در شهر اسفره وارد درگیری ها شده چهار نفر اعضای آن را به هلاکت رسانیدند دستگیر کرده شده بود. امرالله شهاب الدینوف سرور مکتب تحصیلات همگانی جماعت کلکند ناحیه اسفره در صحبت با رادیوی آزادی گفت در حق حنیفه‌خان احمدوا و عابدخان قدرتاوا دو نفر زنی بازداشت شده حرفی بدی گفته نمیتواند و احتمال آنها از پی حفظ فرزند به عملی خطای دست زده باشند.
حنیفه‌خان احمدوا همون بچه بازداشت شده گه مادرش. اگر فرزند خواه چی باشدم جلاد باشدم مادر سرانو دلش میسوزد. فرزند فرزند است.
از آقای شهاب الدینوف که همین حالا صحبت نکرد پرسیدم کسانی مثل عبدالجمیل احمدوف را چی عامله برای پیوستن به سازمانهای تروریستی مثل حرکت اسلامی ازبکستان وادار کرده است؟ وی گفت
یک چیز اینجا به هست که همین بچه های اگر دوره ویشه بینید آم دوره تاجیکستان اینی تنقیسی و اینی وزنی و جنگ انده بود همین بچه های همشه اگر حساب بگیرید همین بچه ها ولی چیک پول کتی کار میکرد خیلی از همون حساب این بچه ها فریفته شده گی لیکن زن ها نیست من نشونجم.
امرالله شهاب الدینوف یک ساکن دهه کلکند ناحیه اسفره صحبت میکرد. این برای بار دویم است که زنان اسفره با اتهام همدستی با اعضای حرکت اسلامی ازبکستان مورد بازداشت قرار میگیرند. در پایان سال 2007 دادگاه ولایت سغد سه زن دیگری ساکن این محل را در یک گروه 14 نفری با جرم کمک به راه اندازی فعالیت تروریستی گناهکار و نسبتشان 10 و 11 سال حبس تعیین ولی با تطبیق قانون عفو تاجیکستان از تالار مرافع آزاد کرده بود. معصوم محمد رجب رادیوی آزادی خوجند.
بازداشت دو زن اسفرگی با اتهام همدستی با حرکت اسلامی ازبکستان و نظرها در مورد این قضیه.
شنوندگان ارجمند سر از یک شنبه 25 اکتبر سال 2009 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 شامگاه
روی موجهای کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7215 و 9695 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 10 شامگاه
روی موجی کوتاه 31 و 25 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
آگاهی بود در باره وقت و امواج نوی بخش برنامه های تاجکی رادیوی آزادی. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجکستان با ارسال برقیه حامد کرزی را برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری تبریک گفته است و به جانبداری تاجکستان از صلح و ثبات و رشد افغانستان تاکید کرده است. رئیس جمهوری تاجکستان مرحله فعلی را در افغانستان حساس و تقدیرساز خوانده و افزود است به هم آوردن همه نیروهای وطن پرور، تحکیم روحیه وحدت ملی و تامین زندگی آسایشته و آسوده و آبادی مردم افغانستان، نه تنها از آرزوهای دیرینه خود افغانها بلکه از آرمانهای صدقی مردم تاجکستان نیز است.
در همین حال سوالی مطرح این است که آیا با انتخاب دوباره کرزی به مقام رئیس جمهوری افغانستان افضای ناآرام در این کشور بهبود و تهدیدها به کشورهای همسایه به خصوص تاجکستان کاهش خواهد یافت؟ توجه کنید به گزارش همکار ما در شهر دوشنبه خورشید همدان.
پیام تبریکی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به حامد کرزی پس از یک روزی اعلام پیروزی دوباره کرزی در انتخابات پرزیدنتی افغانستان ارسال شد. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان این رویداد را برای گسترش بیشتر مناسبات برادرانه و دوستانه با افغانستان مهم ارزیابی کرده است. دولت نزدی سخنگوی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در این باره گفت:
همکاری ها با کشور افغانستان یکی از سمت های اولویت ناک در سیاست خارجی تاجیکستان دانسته شده است. من گمان میکنم که در دوره نوی پرزیدنتی حمید کرزی این مناسبت های ما، آن نقشه هایی که ما یک جای داشتیم، عملی شدن آنها به یک سطح نو میبراید.
سیف الله صفر و معاون رئیس مرکز مطالعات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان نیز با توجه به تجربه حامد کرزی مطمئن است که همکاری های این کشور با افغانستان به مرحله جدیدی وارد خواهد شد.
کرزی یک شخصی سنجیده شده است در سیاست و به نظر من مناسبت های تاجیکستان با کرزی خیلی خوب خواهد بود، چی طوره که در سالهای پیشتر بود. در اینجا هیچ پرابلمی در بین ما نخواهد بود، چون که خودی کرزی نیز به تاجیکستان نیت نیک دارد.
گزارش های رسمی نیز از روبه گسترش یافتن روابط و همکاری های اقتصادی و تجارتی تاجیکستان با افغانستان دارد، خاصه پس از موردی بهره برداری قرار گرفتن بزرگترین پل میان تاجیکستان و افغانستان بر فراز دریای پنج در تابستان سال 2007. میزان تبادل کالا بین دو کشور همسایه و مراتب افزوده و تنها در یک سال اخیر مبلغ بیش از 100 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل داده است که در مقایسه با سال قبل 3 مرتبه زیاد است. همکنون طبق توافقات دو جانبه و بسیار جانبه، برنامه های جدید نظیر احداث پول و راه های ماشینگر و خط های انتقال برق میان تاجیکستان و افغانستان و از طریق این کشور به ایران و پاکستان در حال تطبیق است. اما عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاست‌شناسان تاجیکستان بر این نظر است که تنها بهبودی وضع امنیتی می تواند به اجرای این لایه های حیاتن مهم نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای کشورهای منطقه و جهان سبب گردد. محمد عظیموف می گوید:
اساسا نااستواری امنیت در افغانستان این است. برای همین چی که کشیدن خط های بلند شدت برقی هم در نبودن استواری یعنی امنیت نیست اونجا و قوه های خیلی بزرگ بین الملل اونجا هستن، البته این و مبارزه که با طالبان دارن البته با این مساعدت نمیکنند، برکت خلل دار میکنند.
این در حالی است که رقیب اساسی کرزی در انتخابات ریاست جمهوری دکتر عبدالله عبدالله با اشاره به فساد فراگیر در افغانستان میگوید که حکومت زیر رهبری پرزیدنت کرزی قدرت احیای نظم و ثبات را نخواهد داشت. عبدالله قرار کمیسیه انتخاباتی این کشور را که کرزی را داوطلب پیروز اعلان کرده است غیر شرعی خواند و روز چهارشنبه در کابل گفت:
این فیصله مبنای قانونی ندارد و حکومتی که بر اساس یک فیصله غیر قانونی توسط یک مرجع به اعتبار که اعتبار خودش خدشتدار ساخته به میان میآید، نمیتانه که قانونیت بیاره در مملکت، نمیتانه که با فساد اداری مبارزه کنه.
هفته گذشته بعد خودداری عبدالله از شرکت در دوره نهایی انتخابات ریاست جمهوری، نهاد مستقل ناظر انتخابات در افغانستان حامد کرزی را پیروز این انتخابات اعلام کرد. دوره اول انتخابات پرزیدنتی افغانستان 20 آگوست دایر شد. به قول ناظران محلی و بین المللی آوازدهی سرشار از تقلب بود. بعد ارزیابی شکایت ها نهاد ناظر انتخابات پیشنهاد کرده بود که کرزی و عبدالله در تاریخ 7 نوامبر در دوره نهایی سابقه پرزیدنتی شرکت ورزند. هفته روان کرزی اظهار نمود که در پی تشکیل حکومتی به اصطلاح قاعده وسیع خواهد شد، ولی عبدالله میگوید او در چنین حکومت سهم نخواهد گرفت. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
انتظارات تاجیکستان از حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در دور دوم رهبریش با این کشوری نارام و همسایه. شما در موجهای برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. حالا شنوندگان هر جرجمند با هم یک پرام ترانه میشنویم و سپس شما را با سرخط گزارش های بعدی نشر جنبستی مجله بامدادی آشنا خواهیم کرد. مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که در امواج کوتاه در تلویزیون توسط محوره هادبرد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tj قابل دریافت است. و سرخط چند گزارشی که در ادامه برنامه صدا می دهد. مجازات برای را بودن یک گمان برای تروریسم دادگاه شهری میلان ایتالیا 23 کارمند خدمات مرکزی کشف امریکا را در غیبشان محکوم به زندان کرد. زکام خوک یک قدم تا پاندمی نگرانی ها از گسترش این مریضی در کشورهای گوناگون عالم افزایش می‌یابد و چرا قرقیزتبرهای مرغاب با مرزبانهای تاجیک وارد ماجرا شدند؟ شما مجله بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم عبدالقیوم قیومزاد بر دوش داریم. امروز پنجشنبه 5 نوامبر سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 4:28 دقیقه بامداد است و در شهر دوشنبه 8:28 دقیقه سحر.
مجله بامدادی را با بررسی مسائل بین‌المللی پی می‌گیریم. یک دادگاه ایتالیا گروه کارمندان خدمات مرکزی کشف امریکا را در غیبشان به مهلت‌های از 5 تا 8 سال محکوم به زندان کرد. این افسران در آن عیب‌دار شده‌اند که یک گمانبر تروریسم را در شهر میلان بازداشت کرده او را اول به پایگاه های نظامی امریکا در ایتالیا و آلمان و سپس به زادگاهش مصر انتقال دادند.
گفته می شود که باری نخست شرکت کنندگان برنامه خدمات مرکزی کشف امریکا برای تطبیق برنامه انتقال گمانبران تروریسم به کشور سیوم و آن هم در خارج ایالات متحده مورد بازرسی و مجازات از سوی دادگاه قرار گرفتند. و اما مقامات امریکا و حامیان حقوق بشر منعقدان این برنامه خدمات مرکزی کشف ایالات متحده به این مرافع دادگاهی چی نظر دارند؟ از خبرنگار ما در شهر نیویورک لطیفی می شنویم.
دادگاه شهر میلان ایتالیا 23 کارمند سابق خدمات مرکزی کشف امریکا و سی آی ای را با اتهام ربودن روحانی مسلمان غایبانه به مهلت های گوناگون محکوم به زندان کرد. آنها در ربودن مصطفی اسام نصر موسوم به ابو عمر از میلان در سال 2003 عیبدار شدند. تفتیشات مقرر کرد که کارمندان خدمات مرکزی کشف امریکا نصر را از یک خیابان میلان ربوده، نخست به پایگاه نظامی امریکا در ایتالیا و بعدن به پایگاه نظامی امریکایی در آلمان و عاقبت به مصر انتقال دادند. بنا به گفته های ابو عمر، او را در مصر مورد عذاب و شکنجه وحشیانه قرار دادند. بعد از 5 سال زندان نصر بدون اعلان اتهام از محبس آزاد شد. دادرس گفت که میان 23 نفر امریکایی ها 22 تاشان کارمند خدمات مرکزی کشف امریکا بودند. بازرسی پرونده این افراد بدون شرکت آنها برگزار شد و روبرت سلدون لدی رئیس وقت بخش سی آی ای در میلان به 8 سال زندان محکوم شد. دادگاه 22 نفر دیگر را 5 سالی به محبس محکوم نمود. در این مرافع دو کارمند خدمات امنیتی ایتالیا نیز با اتهام دست داشتن در آدم ربایی برای 3 سالی روانه زندان شدند. طبق حکم دادگاه محکوم شدگان باید به ابو عمر 1.5 میلیون دلار و به همسرش 745 هزار دلار جبران پولی پرداخت کنند. خانواده ابو عمر ماه آگوست علیه آدم ربایان به دادگاه حقوق بشر استراسبورگ شکایت برده بود. این نخستین بازرسی در رابطه با برنامه خدمات مرکزی کشف امریکا و سی آی ای آید به انتقال گمبران تروریسم به کشورهای سیوم می باشد. این برنامه زبان ریاست پرزیدنت امریکا جورج بوش شروع شده بود. حامیان حقوق بشر میگویند که گمانبار شدگان را به کشورهای سیوم برای شکنجه انتقال میدادند. سخنگوی سی آی ای جورج لیتل از اظهار نظر خدمات مرکزی کشف در رابطه با حکم دادگاه خودداری نمود، اما سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا یان کلی گفت که حکومتش از قرار دادگاه میلان ناراحت است.
We are disappointed by the verdicts against the Americans and Italians charged in Milan for their alleged involvement in the case involving Egyptian cleric Abu Omar.
از حکم دادگاه در مورد شهروندان ایتالیا و آمریکا برای آنکه آنها گویا در پرونده روحانی مصری ابو عمر دست داشتند ما ناراحت شدیم. دادرس حالا حکم کتبی صادر نکرده است و ما نمیتوانیم در مورد این تصمیم یگان اظهار نظر کنیم. بازرسی به اتمام نرسیده است و احتمال دارد که آن را به دادگاه تجدید نظر فرستند. با همین خاطر من نمیتوانم درباره محتوای این پرونده اظهار نظر کنم. و اما کلی نگفت که آیا سه شهروند آمریکایی که مسئولیت دیپلماتی داشتند کارمندان دپارتمنت دولتی بودند یا خیر. بعد با کاخ سفید آمدن باراک اوباما ایالات متحده به برنامه بازپرسی شدید گمانبران تروریسم سی آی ای خاتمه داد و ماه ینور همه محبس های مخفی آن را بست. و اما گفته می شود با وجود این امریکا از انتقال برخی از گمانبران تروریسم به دیگر کشورها دست نکشیده است. دادرس دادگاه گفت که از حکومت ایتالیا طلب خواهد کرد تا محکوم شدگان را مورد جستجوی بین المللی قرار بدهند، اما حکومت سیلوی برلوسکونی قبلا گفته بود که با چنین چاره دست نخواهد زد. هرچند مرافع بدون شرکت کارمندان سی آی ای دایر شد، حامیان حقوق بشر آن را همچون پیروزی مهم استقبال نمودند. آنها میگویند که بار نخستین کشور بیگانه در رابطه با فعالیت های غیرقانونی سی آی ای هنگام بازداشت گمانبران تروریسم افسران این نهاد استخباراتی را به دادگاه میکشد. حامیان حقوق بشر اظهار امیدواری میکنند که این بازرسی راه را برای بازرسی های بعدی هموار میکند. جوان مارینر رئیس برنامه تروریسم و کانتر تروریسم سازمان دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ گفت حکم دادگاه میلان پیام جدی است در رابطه با جنایات سی آی ای در اروپا. لطیفی رادیو آزادی.
از سوی دادگاه شهری میلان ایتالیا غایبانه محکوم به زندان شدن گروه کارمندان خدمات مرکزی کشف امریکا.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
و اکنون از مناطق تاجیکستان مردم قرقیز تبار ناحیه بلندکوه مرغابی بدخشان و مرزبانهای تاجیک اخیراً وارد یک نزاع شدند. مردم چارواپرور ناحیه از خودسری و حتی بدرفتاری مرزبانها شکایت میکنند و اما سرحدبانها گفتند که آنها از قانون شکنی ها در منطقه تحت نظارتشان جلوگیری میکنند و این باعث اعتراض قرقیز تبارها شده است. سبب اصلی ماجرا چیست؟ از خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر خورغ میرزا جلالی شاهجمال میشنویم.
سردار یک دیدبانگوی مرزی واقع در محل شموق نای مرغوب با نشانهای ضرب خوردن کوسخانه مغز سر در بیمارستان عربی بستری گردیده است. افسر مسئول قسم مرزبانی مرغوب ایوبجو محمدوف گفت که سردار دیدبانگو زبیر تغویف بر اثر یک برخورد بین ساکنان محلی و مرزبانان جراحت برداشته است.
تغویف زبیر تو کم نا چند دستاور چکر گرد دادگیم تموم یا اون گم خبر نسینجه.
به اطلاع منبع در نوی مرغوب مناقشه بر اثر نارضایت ساکنان محلی از عمل مرزبانان در مورد گذراندن تفتیشات غیرقانونی در خیمه های زیستشان به وقوع آمده است. اما معاون دادستان عربی گرنزان خورغ خورشید مصطفی قلی وزور داشت که عملهای غیرقانونی از دو طرف به واقع این حادثه سبب شدند و گفت که الان دادستانی نسبت چند تن از ساکنان محلی به دلیل نگهداری غیرقانونی سلاح آتش‌فشان و رساندن ضرر جسمانی و نسبت افسر جهت رعایت نشدن معیارهای سندگذاری انگام مصادره سلاح غیرقانونی از ساکنان پرونده جنایی باز کرده است. معاون دادستان گفت که با دریافت معلومات فوری در مورد نگهداری غیرقانونی سلاح آتش‌فشان در دست ساکنان محل مرزی، سردار دیدبانگو با دو سرباز دیگر در چند منازل استقامتی کوتوکوف گذرانده 6 میل سلاح تمغه توز اشت را مصادره کردند و گفت که انگام بازگشت و جهت دوری مسافه تا دیدبانگو افسر و سربازان به منظور شب را ریز کردن به خیمه یکی از ساکنان محلی می درآیند، اما در آنجا از جانب گروه دیگر ساکنان مورد لاتکوب قرار گرفتند. محل شیموق در مرز با افغانستان چینجو گرفته در جماعت دیوت اینجو نزدیک به 1000 نفر ساکنان زیست دارند که شغل اساسی آنها چارواپروری میباشد. به اطلاع مسئولین تاجیک تلکوم محل شیموق یگانه نقطه دوردسترین نای مرغوب باقی میماند که تا به آن خط علاقه تلفنی به اینجا وصل کرده نشده است. در محل تنها یک دستگاه مخابراتی موجود بوده است که توسط آن برای استاد حالتهای اضطراری در حالتهای ضروری اطلاع فرستنده می شود. میرزا جلال شاهجمال، رادیو آزادی خورغ.
ماجرای ساکنان ناحیه بلندکوه مرغوب و مرزبانهای تاجیک که بر اثر آن یک سرحدبان تاجیک مجروح شده است.
شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2009 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید. از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج کوتاه 31 و 25 متر
برابر با 9740 و 11795 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
شنوندگان ارجمند، طوری در بخش خبری هم گفتم، در بسیار کشورهای عالم بین مردم از گسترش مرضی زکام خوک و به پاندمی تبدیل یافتن آن هرچی بیشتر می شود. طبق اطلاع اخیر در اوکراین در این مرضی بیش از 80 نفر به هلاکت رسیدند. در همین حال خبر می رسد که در افغانستان همسایه با تاجیکستان نیز بر اثر زکام خوک 8 نفر فوتیدند. در این کشور تا امروز بیش از 700 نفر به این مریضی مبتلا شده است، اما گفته می شود مشکل آن است که بنابر ضعف خدمات طبی بسیاری ها نمی دانند که مریضیشان زکام معمولی است و یا زکام خوک. با گزارش همکاری ما اسکندری خواجه میرزاده توجه کنید.
خوف سرایت زکام خوک حکومت های عالم از اوکراین تا افغانستان را نگران کرده است، اما نمی توان گفت که در بین مردم مبتلای زکام چند نفر گرفتار زکام معمولی است و چند کسی دیگر گرفتار زکام خوک. نشانه هر دو نوع زکام تقریبا یک است. بر علاوه بعضی طبیبان از سبب نداشتن تجربه کافی و تجهیزات ضروری به تشخیص نوع زکام قادر نیستند. بر پایه گزارش‌های رسیده در اوکراین تا 70 نفر از زکام خوک به هلاکت رسیدند. به خصوص ولایت لویو از سرایت زکام خوک یا خود زکام نوع H1N1 اذیت میکشد. به قول وزارت بهداشت اوکراین تا 2 نوامبر بیش از 255,000 ساکن این کشور و از جمله 83,000 کودک برای معالجه از زکام مراجعت کرده بودند. حکومت اوکراین به خاطر جلوگیری از توسعه زکام مکتب های میانه را به تعطیل 3 هفته‌ای نفرستاده از مردم این کشور دعوت کرد که آرامی را حفظ کنند. همچنان در این مدت مقامات اوکراینی جمع آمد های مردمی را منع کردند. روز دوشنبه سازمان جهانی بهداشت گفت تا هنوز نمی توان گفت که اوکراین با سرایت وسیع مقیاس زکام خوک مواجه شده است، ولی با درخواست حکومت این کشور گروه متخصصان بهداشتی برای کمک به این کشور سفربر شدند. مدیر بخش اوکراینی رادیوی آزادی خانم ایرین خلوپا از شهر کیف میگوید کشور با کمبود تجربه و تجهیزات تشخیص زکام خوک روبرو می باشد.
It's very, very confusing and extremely hard to get to the bottom of all of this. For starters, Ukraine doesn't have the
وضعیت اشتباه برانگیز و فوق‌العاده دشوار است. اولاً اوکراین امکانات تشخیص بیماری ضعیف دارد که بر پایه آن نمی‌توان گفت که نفر به هلاکت رسیده است، گرفتار زکام معمولی بود و یا زکام خوک. از این رو آنها نمونه ها را به سازمان جهانی بهداشت به لندن میفرستند و سازمان نامبرده زکام خوک را تصدیق و رد میکند. هفته گذشته یک حادثه مرگ از زکام خوک تصدیق شد و حالا درباره 11 حادثه شبیه آن صحبت زیاد است.
خانم خلوپا خاطر نشان میکند که اوکراین تقریبا هر سال با سرایت زکام مواجه شده، توسط کارانتین از توسعه آن جلوگیری می نماید. در منطقه شرقی دور روسیه مقامات دستور دادند که مردم را بدون نقاب به تالارهای تئاتر و کینا راه ندهند. در کشورهای نیمجزیره بالکان هم نگرانی از احتمال توسعه زکام خوک زیاد به چشم می‌خورد. مقامات سرب تعطیل تیرماهی مکتب بچه ها را تمدید نمودند تا شماری گرفتاران زکام خوک افزایش نیابد. تا کنون در سربیه 169 حادثه گرفتاری و مرگ 2 نفر از زکام خوک تصدیق شده است. خبرگزاری مهر ایران از نقل محمد رضا رضایی کوچی، سخنگوی کمیسیه بهداشت پارلمان جمهوری اسلامی، اطلاع می‌دهد که انگیزه زکام یا خود ویروسی H1N1 در جسم کمش 3000 ساکن این کشور تشخیص شده است. کوچی افزوده است که این بیماری حیات 28 نفر را از بین برد. افغانستان باشد وضع فوق‌العاده اعلان نموده، تمام نهادهای نظام معارف این کشور را به مدت 3 هفته به تعطیل فرستاد. وزیر بهداشت افغانستان سید محمد فاطمی میگوید در این کشور 700 حادثه سرایت زکام خوک تصدیق شده است که از این بین 273 بیمار سربازان خارجی مستقر در افغانستان هستند. در صحبت با رادیوی آزادی وزیر افغان گفت
ما تمام فناوری های معاصر و جهاز لابراتوری برای تشخیص و انزوای ویروس N1H1 را در اختیار داریم. ما از حکومت امریکا که این تجهیزات را به ما تقدیم کرده است مینت داریم. این تشخیصگاه در پایتخت جایگیر است.
سر از ماه ایول، از زمانی که خوف سرایت سراسری زکام خوک اوج گرفته است، حکومت افغانستان طریق واسطه‌های اخبار عموم و معرکه‌های مختلف مردم را به منظم شستن دست و روی و دیگر چاره‌بینی‌های بهداشتی احتیاطی دعوت می‌کند.
افزایش نگرانی‌ها از گسترش مریضی زکام خوک در کشورهای گوناگون عالم. در همین حال خدمات بهداشتی تاجیکستان خبر دادند که تا امروز در کشور مریضی زکام خوک ثبت نشده است و اما طبیبان با اشاره به حضور تعداد بزرگی مهاجران کاری تاجیک در روسیه حدس می‌زنند که وارد تاجیکستان شدن این مریضی هم از احتمال دور نیست. همچنین گفته می‌شود که تاجیکستان ذخیره واکسن علیه زکام خوک را ندارد، ولی ذخیره کافی داروهای ضد ویروسی را دارد که برای تبابت 16,000 بیماری سخت کافی است.
شما در موجهای برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید که در موجهای کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون از طریق محوره هودبورد قابل دریافت است. در ادامه برنامه بررسی مطبوعات و چند گزارش جالب دیگر صدا خواهد داد. حالا باشد با هم باز یک پاره ترانه می‌شنویم.
بادت کسی من یاد نکردی هرگز، یاد نکردی هرگز، دلی ناشادی مرا شاد نکردی هرگز، شاد نکردی هرگز. یاد بادت کسی من یاد نکردی هرگز، یاد نکردی هرگز، دلی ناشادی مرا شاد نکردی هرگز، شاد نکردی هرگز.
کردم آباد بسد خون جگر خانه ای چشم کردم آباد بسد خون جگر خانه ای چشم جا در این منزل آباد نکردی هرگز آباد نکردی هرگز جا در این منزل آباد نکردی هرگز آباد نکردی هرگز اشوهی شیری دادی بارها از لبی خود اشوهی شیری دادی فکر جان کندن فرهاد نکردی هرگز برو نکردی هرگز فکر جان کندن فرهاد نکردی هرگز برو نکردی هرگز یاد بادت کزی من یاد نکردی هرگز یاد نکردی هرگز دلی ناشادی مرا شاد نکردی هرگز شاد نکردی هرگز
ماجرای بامدادی رادیوی آزادی است که مستقیماً از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. و اکنون بیاید همراه ببینیم که نشریه‌های چاپ دوشنبه، نشریه‌هایی که این صبح به دست خوانندگان رسیدند، روی کدام موضوعها تمرکز کردند. همکارم عبدالقیوم قبل از شروع برنامه برخی از این ورق نشریه‌ها را ورق زد و حالا از او می‌پرسیم که هفته‌نامه‌ها از مسائل داخلی ورزی بیشتر کدام موضوع را مورد بحث و بررسی قرار دادند. عبدالقیوم؟
بله سید قاسم، بیشتری نشریه های چاپ دوشنبه این هفته با نشر کامل متن قانون درباره عفو این موضوع یعنی عفو اعلان نموده پرزیدنت امام علی رحمان بخشیده به 15 سالگی قبول قانون اساسی و سال گرامی داشت امام اعظم بنیادگذار مذهب حنفی را در سرخط گزارش و مطالب خود قرار دادند. از جمله نشریه نگاه عکس های محمد روزی اسکندروف، یعقوب سلیموف و غفار میرزایف از فرمان ماندهان پیشین جنگ داخلی کشور را در صفحه اول خود جا داده و مطلب را هم زیر عنوان محبوسان سیاسی خواسته یا واقعیت در دو صفحه منتشر کرده است. به نوشته نشریه قبول قانون عفو این بار نیز بحث رهایی افراد ذکر شده را تفساند، ولی معلوم شد که آن به سرنوشت آنها هیچ دخل نخواهد کرد. نشریه می نویسد در حالی که مقامات وجود محبوس سیاسی در کشور را رد می کنند، اما تحت قانونهای عفو بارها قبول کرده قرار نگرفتن نفران یاد شده دلیل آن است که آنها باندیان سیاسی اند. نشریه ملت نیز عکس این سه نفر محمد رضی اسکندروف، یعقوب سلیموف و غفار میرزایف را در صفحه اول خود منتشر کرده نوشته است که این نفران این نوبت نیز عفو نشدند. و اما نشریه از پلیوس که زیر عنوان 10,000 به آزادی می برایند مطلبی را در رابطه با عفو اعلام شده منتشر کرده است. از قول محمد شریف همت‌زاده رهبر معنوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اظهار تأسف کرده است که این نوبت نیز قانون عفو بر رزمندگان پیشین اتحاد نیروهای اپوزیسیون تطبیق نمی شود. آقای همت‌زاده گفته است و بسیار خرسند شد که پرزیدنت به خاطر گرامی داشت امام اعظم یک چنین عمل انسان پرورانه را انجام داد و همچنین از آن خرسند بود که در این قانون برای اشتراک داران مقاومت های داخلی بند مخصوصی را پیش بینی کردند. اما تاکید افاده با مضمون به استثناء فلان و فلان ماده این کار را ناممکن کرده است که باعث افسوس است. و اما هفته‌نامه تاجیکستان در عرفه انتخابات قریب الوقع پارلمانی کشور زیر عنوان پارلمان فرمانبردار خواب‌آلودی آن به نفع کیست نوشته پروفسور کریم عبدالوف را منتشر کرده است.
به اندیشه مؤلف در کار انتخاب وکیلان مجلس نمایندگان مداخله مقامات حاکمیت اجرایی مخصوصا در محل ها آشکارا مشاهده می شود که خلاف قانون است. از طرف دیگر نوشته است مؤلف گاه افرادی که از این و یا آن منصب برای جرم سبکدوش شده اند به کرسی وکیلی جا می گیرند که این نیز باعث غضب و ناباوری مردم به پارلمان می شود. در این میان نشریه آزادگان صحبت را با کرامت شریفوف رئیس جنبش عمومی روسیگی مهاجران مهنتی تاجیک در مسکو تحت عنوان چرا مهاجران متحد نیستند به نشر رسانیده است. هم صحبت نشریه گفته است که ناوابسته از مداخله و مانعه های دایره های معین از مقامات کشور و تصمیم گرفته است که همه سازمان و دیاسپوره های تاجیکی مقیم روسیه را متحد نماید. همچنین یک موضع دیگر که بیشتری نشریه ها به آن پرداختند تجلیل از 15 سالگی روز قبول قانون اساسی کشور است. قانون اساسی کشور روز 6 نوامبر سال 1994 از طریق رای پرسی مردمی قبول شده بود. در این رابطه فرج و هفته‌نامه نجات نشریه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مطالب به نشر رسانیده اند.
تشکر همکارمان عبدالقیوم قیوم‌زاد بود با نگاهی به محتوای چند مطلب مهمی نشریه های چوپ دوشنبه که این سحر به دست خوانندگان می‌رسند.
اگر حرف برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و اکنون باز از یک موضوعی برای تاجیکستان بسادا، منظور وضع ناگواری تولدخانه های کشور که در آنها اکثر وقت کودکان ناسالم به دنیا می آیند. در این باره همکار ما حرمگل قادر سلسله گزارش ها تهیه کرده است که دو بخش آن در برنامه های قبلی ما صدا دادند. در این بخش همکارمان به سوال های پاسخ جسته است که خرج تولد در زایشگاه ها برای یک خانواده چقدر است و چرا برخی از زنها تولد در خانه را از رفتن به زایشگاه افضل‌تر می خوانند.
در تاجیکستان اکثریت زنهایی که در خانه تولد میکنند میگویند آنها را دست کوتاهی و نداشتن مبلغ کافی برای پرداخت حق مامدایه ها به این عمل مجبور کرده است. حالا این نصیبه که همگی 3 روز میشود کلینش را به یکی از تولدخانه های پایتخت آورده است میگوید تنها برای زایش 300 سومانی پرداخت کرده است. پرداخت های همه روزه برای اجازت دیداربینی با کلینش به این مبلغ شامل نیستند.
اینا حاضر دم مثال ما 600 سم صرف کردم، هر سری قدم مثال با دور گفتم پول گفتیسن برای هر قدم میگیرن خچ خو کنیم غیر او اومده پول داده در اومدان یس مگمتی ده در میدرورن تا یس متی میبرورن تا همه اینا می.
این حالت در زایشگاه های منطقه های دیگری تاجیکستان نیز جای داشته، اما حجم مبلغ تفاوت دارد. برای نمونه در حالی که زن های پایتخت میگویند که در دوشنبه تقریبا در حدود 300 تا 500 سومانی در زایشگاه ها مبلغ پرداخت میکنند، در وحدت و ریگر و حصار خرج زن ها حدود 100 150 سومانی را در بر میگیرد. نوبهار ساکن شهر وحدت که همگی 2 روز میشود از زایشگاه برآمده است میگوید
وقت تولد کردن برای 23 تا هم مرشم 80 سم گرفتن دو روز من کردم برورد خیلی 20 سم 30 سم دکی سوشم دختیم برورد.
اکثریت زنان همصحبت ما شکایت میکنند که صرف نظر از آن که هنگامی به زایشگاه ها رفتن مواد ضروری رو از قبیل دستپوشک، پلیونکا، لامپوچکا و دارواری لازمه رو با خود میبرند، اما باز هم شرایط مادی زایشگاه ها رقت‌آور است. نوبهار مادر دو فرزند میافزاید زنان مواد دارواری و جهاز ضروری رو با خود به تولدگاه میبرند، ولی بعد تولد کودک همین که مامادایه ها حق خود رو از مادر و خشو تباری مادر ستانیدند مناسبت خود رو با زن تولد کرده دیگر میکنند. خدمت آنها در تالار زایشگاه و با ستانیدن هدیه ها انجام مییابد. به گفته زنها مامادایه ها میخواهند زنهای زیومانشان انجام یافته زودتر به خانه روند تا زنهای دیگر جای آنها را بگیرند. اکثر زنها با شکایت از شرایط بد زایشگاه ها میگویند اگر در فصل تابستان در زایشگاه ها از گرمی زیاد خواب رفتن دشوار باشد، در زمستان از سردی راه گریز نیست.
تولد کردی پول تا میگیرن هوی میخرن جواب با یک جو تماما سینه دیگه شکنه می بیا خودت میدونی گوداکت میدونن
ماوشه شون کما از تن دخترو را مجبوری که با یک میده پیشون.
در حالی که زنان از وضع مادی زایشگاه ها، جای داشتن پول ستانی و مناسبت سرد و غیر کسبی مامادایه ها شکایت میکنند، مامادایه ها نیز تا اندازه جای داشتن این حالت ها را رد نمیکنند. گلنار احمد جانو و مدیری شعبه خدمت رسانی طبی مرکز ریپرودکتیوی وزارت بهداشت تاجیکستان میگوید که خدمت رسانی طبی برای مادران هنگام تولد رایگان است، ولی متاسفانه هستند مامادایه هایی که شرفمندی کسب خیش را زیر سوال گذاشته دست به چنین عمل کرد میزنند.
خدمت رسانی ما بی پول است و هیچ وقت زن رو اگر که مراجعت کرد از پیش تولد خونه هیچ کس پیش نمیکنه. خیلی هستن ممکن البته متخصصی که طلب میکنند، لیکن معنی اون ندارد که به سبب اون به تولد خونه مراجعت نکنند.
با گفتی متخصص در قانونگذاری تاجیکستان مشخص شده است که کمک اولیه طبی برای زنان هنگام تولد رایگان است. سبزینه سمیه و طبیب می‌افزاید که امروز سوهای بهداشت تاجیکستان با مبلغ گذاری احتیاج بیشتر دارد و زایشگاه ها نیز استثنا نیستند.
همین حاضر مبلغ گذاری از ماه اکتبر یکم اکتبر تحلیل ها پلاکی شده گی. آنالیز ها پلاکی شده گی که این با کسی همون مادری که می‌سپاره ضرر نمی‌آره.
از سقوط شوروی و به دنبال آن جنگ شهروندی 5 ساله در تاجیکستان از همه بیشتر سوهای بهداشت آسیب دید. بخش بزرگ طبیبان کسبی کشور را ترک نمودند و حالا نیز آنهایی که یک ذره جوهری بیشتر از دیگران را دارا هستند تلاش میکنند بعد از ختم دانشگاه از تاجیکستان بیرون روند. سبزینه سمیو افسود که عین حال زایشگاه های تاجیکستان با مامادایه‌های کسبی، تجهیزات مادی و طبی و بحران معاش روبرو هستند و این هم در حالی است که اکثر مادران هنگام آمدن به زایشگاه چند این درد تبابند نشده دیگر دارند. این حال تولد را مشکل می سازد و به سطح مادر و کودک تأثیر می گذارد. به گفته خانم سمیه و علت دیگری فسادکاری در بین مامادایه ها این است که ایده از زنان ثروتمند به آنها یک مقدار مبلغ می دهند و با این چشم مامادایه ها را با پول ستانی گشنه می سازند. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
خرج تولد یک طفل در زایشگاه های تاجیکستان که برخی زنها را برای تولد در خانه وادار می سازد. بخش نوبتی از سلسله گزارشی همکاری ما حرمگلی قادر تقدیم شد. شما این و دیگر مطالبی سلسله گزارش را می توانید از وبسایت رادیوی آزادی نیز پیدا و مطالعه کنید.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و در پایان مجله بامدادی رو می آوریم بنامگونه ها از تالار و میدان های ورزش که شارح ما نرزالله لطیف تهیه کرده است.
دسته منتخب جوانان تاجیکستان در دور آخرین سبقت انتخابی قهرمانی آسیا بین فوتبال بازان تا 19 ساله از تیم اردن با حساب 0-2 شکست خورد. این بازی دوری پنجمی گروهی آ 4 نویبر در ورزشگاه دشرت پایتخت نیپال شهر کاتماندو برپا گشت. گلها را خلید علی حمزه و سلیم محمود در نیمه دومی بازی به ثمر رساندند. دسته اردن که با 13 امتیاز غالبی گروه شد به سبقت نهایی راحت گرفت، ولی دسته تاجیکستان که با 9 امتیاز جای سوم را کسب کرد از حق شرکت در مرحله نهایی محروم گشت. تقدیر راحت دوم به مرحله نهایی پس از بازی دوری آخرین بین دسته های قرقیزستان و یمن حل شد. دسته یمن که با حساب 3-1 غلبه کرد با 11 امتیاز جای دوم را گرفت و صاحب راحت به سبقت نهایی گردید. صلاح الدین غفوروف سرمربی دسته منتخب جوانان تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت: ما در سبقت انتخابی در گروه خود بر دسته های قرغیزستان و فلسطین با آسانی غلبه کرده تیم میزبان نیپال را نیز مغلوب نمودیم، ولی از دسته های یمن و اردن شکست خوردیم. آقای غفوروف افزود:
دسته های پرقوت هستین اردن و هم یمن بسیار نقص برآمد میکنند. در هر مسابقاتی که میگذرد آنها در فینال جام آسیا اشتراک میکنند.
خبری دیگر برای مخلصان فوتبال تاجیک این است که بازی های دوری 16 لیگ اول فوتبال تاجیکستان برگزار شدند. دسته ای سرای کمری 5 که در سفر بر تیم لکماتیوی دوشنبه با حساب 2-0 پیروز گشت با 36 امتیاز موقعش را در صدر جدول مسابقه استوار کرد. دسته ای خیری وحدت در میدان خود از تیم جوانان ترسونزاده با حساب 1-3 مغلوب شد، ولی دسته ای خیر با 33 امتیاز موقعش را در جای دوم نگه داشت. دسته ای جوانان با 32 امتیاز در جای سوم قرار دارد. تا انجام مسابقه دسته های لیگ اول سه دور دیگر مانده است. مبارزه برای دو راه خط به لیگ عالی بین سه دسته پیش صف سرای کمر، خیر و جوانان پرشدت خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگانی های ورزش را با هم شنیدیم و اینجا مجله بامدادی رادیوی آزادی در صبح روز پنجشنبه 5 نوامبر سال 2009 میلادی پایان می‌یابد.
سپاس فراوان که تا این لحظه با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی بودید. از یاد نبرارید که برنامه های شامگاهی ما ساعت 19 به وقت دوشنبه شروع می شوند و ما هر لحظه دلخواه می توانید با اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان و همچنین تفسیر و بررسی و صحبت های ما در وبسایت رادیوی آزادی آشنا شوید.
برایتان روز روزگار خوش می خواهیم و خدا نگهبان شما.
دلبری نازنین قدر است زبنده تو را لباسی اطلا ای دلبری نازنین قدر است.